لي عبد الآل.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليّا ولي الله. أشهد أن عليّا حجة حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الثواب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأذني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بتولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
بسیار سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ سپری می‌کنید. چنانکه در فرصت پیش برای شما گفتم، امروز به مناسبت روز جهانی فلسفه، البته که ما در پسین این روز هستیم، وضعیت تألیف کتاب‌های فلسفه در ایران رو بررسی می‌کنیم. در گفتگو با جناب آقای دکتر حسین شیخ رضایی، عضو هیئت علمی پژوهشکده حکمت و فلسفه ایران، به موضوع برنامه خواهیم پرداخت. همینطور در فرصت نخست از گفتگوها با محمد آسیابانی، خبرنگار حوزه کتاب، همراه خواهیم شد و خبرها یا رویدادهای حوزه کتاب رو پیرامون موضوع برنامه از زبان ایشان میشنویم. در برنامه امروز و درون پرانتز درباره انتشار کتاب هنر رازآلود بازیگری با شما گفتگو می‌کنیم، همینطور با مترجم ارجمند این کتاب سرکار خانم هدا عرفشهی. در برنامه زنده هفت اقلیم با نشان روشن کتاب کنار شماییم. بسیار خوشحالم که کارشناس خوب سه‌شنبه های هفت اقلیم اینک در استودیو حاضر هستن. آقای سعید اسلامزاده، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، خدا سلام میکنم خدمت شما جناب محمدیان، همینطور شنوندگان عزیز. امیدوارم تو این فرصت یک ساعته‌ای که همراه دوستان هستیم در باره موضوعاتی که گفتید بتونیم صحبت کنیم و دو تا موضوع هرچند جداست، ولی خب هر دو در حوزه کتاب هستند و امیدوارم که پسند شنوندگان رو جلب کنه.
سپاسگزارم. اگر بخوایم به عنوان یک براءت استحلال یا به تعبیر زنده‌یاد نادر ابراهیمی خوش آغازی برای برنامه داشته باشیم، چند سالی هست که اصولا تألیف کتاب‌های در حوزه فلسفه نه تنها در بخش بزرگسال، بلکه اصولا به عنوان یکی از آموزه‌های جدی در کودکی هم ازش یاد میشه و خیلی جدی دارن به موضوع فلسفه میپردازن. از همین رو تألیف کتاب‌های در حوزه فلسفه برای گروه‌های سنی متفاوت هم افزون شده.
اولین باری که من خودم شخصا با موضوعی به نام فلسفه آشنا شدم برمیگرده مثلا سال 70، موقعی که داشتیم اون سال پایانی دبیرستان رو میگذروندیم، یک کتابی داشتیم به اسم فلسفه. اونجا فلسفه‌ای که به ما آموزش دادن کاملا
انسانی.
بله، اون موقع رشته‌ای بود به نام فرهنگ و ادب.
بله،
یه کتابی بود که کاملا فلسفه یونانی رو میگفت و بعد وارد فلسفه اسلامی میشد. اما الان طرز تلقی از فلسفه خیلی متفاوته.
بله،
وقتی که بحث پی فور سی مطرح میشه توی جهان، فلسفه، فیلسوفی فور چیلدرن، که اینجا هم الان حدود مثلا شاید دو دهه هست، دو دهه کمتر فعال شدن این سری و دارن کار میکنن، در واقع
فبک و جاهای دیگه مثل کانون و اینها،
دقیقاً اون معنای اصلی فلسفه رو دارن به بچه‌ها آموزش میدن،
یعنی پرسیدن انتقادی.
پرسیدن از چیستی چیزی.
بله،
یعنی با همون تعریفی که به تعبیر قدمای فلسفه ما هو و پرسشی که در این حوزه مطرح میشه، همونطور که در ابتدای فلسفه میگن که علم میاد و به ما میگه که مثلا این سنگ چه ویژگی هایی داره، فلسفه میاد از چیستی اون. یه مثال خیلی ساده. اما همون موقع یادم آقای محمدیان یه تمثیل خیلی جالبی در کتابمون بود و برای تفکیک دانش بشری که در طول قرون چه تفاوت‌هایی پیدا کرده و یه جایی به اسم حکمت ازش یاد می‌کنیم و مجموعه‌ای از دانش‌های روزگاره و بعد اینها تفکیک میشن، تخصصی میشن و حالا هر کدوم راه خودشون رو جدا می‌کنن. مثلا وقتی که تو تاریخ خودمون که دوران اوج تفکر انتقادی و تفکر عقلانی یا همون چیزی که رشنالیزمی که در قرن 19 در جهان غرب اتفاق میفته، در قرن 4 روم با دو شخصیت، چند شخصیت بزرگ مثل ابو ریحان، ابن سینا، خوارزمی و دیگران
در شاعرانمون، در فردوسی
وارد این فضای عقل گرایی میشیم، ولی نه عقل به معنای عقل معاش. اونجا وقتی که فردوسی از خرد داره حرف میزنه، معناش معنای خیلی گسترده تریه. یا اون نگاه تجربی و در واقع پوزیتیویستی که توی ابو ریحان هست، که میره مثلا در هند مصب رود رو اندازه میگیره یا اندازه‌گیری ستاره ها و طلوع و غروبشون و مقایسش مثلا از دو شهر مختلف. خب اینها یه نگاه کاملا تجربی به علمه. توی بحث فلسفه هم با استاد عزیز جناب یثربی که صحبت میکردم چند سال پیش، نکته خیلی جالبی رو گفت. گفت ما وارد فلسفه و تفکر عقلانی میشیم، ولی در قرن پنجم امام محمد غزالی میاد تیشه به ریشه عقلانیت میزنه.
بله، با اون اوراد عجیب و غریبش،
آره، خاصه مثلا اون تحافت الفلاسفه رو مینویسه، اون داستانهایی که پیش میاد، ولی خب خودش هم در انتهای عمر در تو برمیگرده به اون برادرش نزدیکتر میشه دیگه.
دو تا غزالی با دو سوی متفاوت فکر،
یه ابو حامد رو داریم و امام محمد. ولی در جهان امروز فلسفه جوریه که مثلا الان ترجمه هایی که میخونیم، از مثال میزنم، از ژاک دریدا، از آلن بدیو، نمیدونم از پیر بوردیو یا فیلسوفان پست مدرن، میبینیم انقدر با جامعه شناسی، با فرهنگ، با روان شناسی، با زندگی روزمره دخیل شده این فلسفه، که مثلا بودریار یا بوردیو میان درباره ذوق هنری صحبت میکنن، بودریار مثلا میاد درباره نظام اشیا صحبت میکنه و شی و جایگاه شی رو توی زندگی انسان امروز مطرح میکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. فکر کنم شروع خوبی بود برای اینکه بحث کتابهای فلسفی در ایران و وضعیت انتشار و تألیف اونها رو بکاویم با حضور کارشناس خوبمون آقای سعید اسلامزاده، میهمانان ارجمندمون و همینطور دوست بسیار خوب و عزیزم جناب آقای آسیابانی که این لحظه میهمان ما هستن و ما میزبان حضور صدای ایشان. درود بر شما آقای محمد آسیابانی، خیلی خوش آمدید به هفت اقلیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و کارشناس محترمتون استاد اسلامزاده. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. فقط امیدوارم برای مخاطبان تکراری نباشم.
نه خیلی خوب، برخی تکرارها خیلی جان بخش و زندگی دهنده هم هستن. حتی
محمد جان منم سلام میکنم خدمت شما.
از ادب دارم استاد،
سلامت باشید.
آقای آسیابانی، رویدادهای حوزه کتاب با توجه به موضوع برنامه رو از زبان شما میشنویم.
خواهش میکنم. من راستش رو بخواید برای این برنامه قصد دارم درباره حالا فلسفه های مضاف و کتاب هایی که حالا به تازگی تو این حوزه منتشر شده صحبت بکنم.
بله.
نمیدونم نیاز هست توضیح بدم راجع به فلسفه های مضاف یا اینکه خیلی
اگر که بفرمایید که عالیه.
خب فلسفه های مضاف دانش خب مطالعه فرامگر و میشه گفت عقلانی احوال و احکام کلی یک علم یا یک رشته علمیه. مثلا ما اگر فلسفه علمی به اسم فلسفه داریم، علمی به نام فلسفه هنر هم داریم که درباره هنر بحث میکنه، که همون زیبایی شناسی هست. فلسفه علم داریم، فلسفه اخلاق،
بله،
فلسفه سیاسی، فلسفه فقه، فلسفه اقتصاد، فلسفه تاریخ.
شاید خیلی روانتر بشه ازش به عنوان زیر شاخه فلسفه مثلا یاد کرد.
بله، زیر شاخه فلسفه هست. و حتی میگم تو دهه اخیر هم آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه ایده رو هم طرح کردن به اسم فلسفه فلسفه اسلامی.
بله.
یعنی چیز بحث جالبی هست که حالا جاش نیست اونجا که من شاید بحث کنم. خب این فلسفه های مضاف خیلی سودمندن و از نسبت ارگانی که ما رو با علوم مختلف تبدیل میکنن و فلسفه رو کار آمد میکنن، این رو بگیم بهتره. و مثلا اگر ما میخواییم که در زمینه تمدن سازی قدم برداریم، مثلا با بنای فلسفه های مضاف و نهادهای علمی خود و دستور کار خودشون قرار بدن.
بسیار بریم سراغ رویدادها.
بله، رویدادها رو میگم خدمتتون. ببینید حوزه فلسفه هنر همه یک کتاب مهم رو میشناسن به اسم حالا چیزی که رساله پوئتیک ارسطو هست، ما تو تمدن اسلامی به اسم بوتیقا ازش یاد میکنیم و تو زبان فارسی هم به اسم حالا هنر شاعری یا فن شعر ترجمه شده. ترجمه آقای رضا شیرمرد از این کتاب به نام شاعری، ایشون به نام شاعری ترجمه کردن که سال 97 برای اولین بار منتشر شده بود، اکنون به چاپ دوم رسیده و خب ویژگیش اینه که ایشون از یونانی مستقیما ترجمه کردن. قبلا این رساله توسط مثلا استاد فتح‌الله مشتبایی و میاد عبدالحسین زرینکو و محسن افغان هم ترجمه شده بود.
افغان از انگلیسی؟
بله بله، از انگلیسی و حالا زبان‌های دیگر واقعا. بله خب ایشون از کتاب مستقیما از یونانی ترجمه کردن که خب این کتاب هم بحثی درباره زیبایی حالا از منظر پرداختن به هنرهای نمایشی، تراژدی و کمدی.
آقای آسیابانی، من چون خیلی علاقه دارم به نوع بیان شما و صحبت هایی که در قالب رویدادهای حوزه کتاب داری که خیلی فراتر از رویدادها، دوست دارم که خیلی شفاف و کاملا بشنویم. آیا براتون امکانی داره که مثلا ما صدای بهتری از شما داشته باشیم، جای پر آنتن تری به ایستید؟
صدای من الان ضعیفه؟
ضعیف بود و الان خیلی خوبه.
الان بهتر شد.
آره الان عالیه واقعا، ما میشنویم سر و پک بشیم.
بعد خب تعریف مهمه مثلا ارسطو، یعنی یک تعریفی که درباره امر زیبا هم میده توی این رساله هست که میگه نظم و تناسب خب مؤلفه مهم امر زیبا هست. خبر دوم، یک کتابی منتشر شده به تازگی به اسم سنت زیبایی شناسی آلمانی نوشته کای همر مایستر و ترجمه محمد رضا ابوالقاسمی در نشر ماهی. کتاب مباحث کتاب از اندیشه های بومگارتن شروع میشه و به اندیشه های آدورنو تو زمینه زیبایی شناسی ختم میشه. باز به نظر من یک بحث مثلا اینطور که من کتاب رو دیدم، تبیین خیلی خوب و میشه گفت ساده ای از بومگارتن به خصوص داره که خب میدونیم که اولین بار هم اصطلاح استتیک یا زیبایی شناسی رو یا علم زیبایی شناسی رو ایشون توریزه کرده بود.
بله.
بعد کتاب فوق‌العاده ای به نظر من که خیلی خوبه، بعد قلم مترجم هم واقعا فوق‌العاده است. یک کتاب دیگه ای که منتشر شده و میخوام نامش رو ببرم، مزارع، کارخانه ها و کارگاه ها، ترکیب صنعت با زراعت و کار فکری با کار یدی که عنوان دوم کتاب هست، اثر پیتر کروفوتکین و تجربه هومن کاستوی که در نشر افکار منتشر شده. کروفوتکین تو این کتاب روش جدیدی رو تو زمینه اقتصاد سیاسی به تحلیلی میکنه که خیلی مهمه و پایه اقتصاد سیاسی رو نه بر مبنای تولید، یعنی اونطور که خب اقتصاد سیاسی لیبرالیستی یا اقتصاد سیاسی مارکسیستی میگن، ایشون پایه رو بر محور نیاز میذاره و خیلی مسئله مهمه. مثلا اقتصاد سیاسی رو انسانی میکنه بعدن. و مسئله تقسیم کار که مثلا بعضی کشورها فقط صنعتی هستند و تولید کشاورزی مخصوص کشورهای دیگه، یا حتی مثلا قبل‌ها اینطور بود که تولید صنعتی مخصوص شهرها و روستاها نباید به تولید صنعتی بپردازه، این همه رو کروفوتکین نقد میکنه و کسب‌وکارهای خرد حمایت میکنه و تئوریزه میکنه اینا رو، فوق‌العاده
بسیار
و خب
سپاسگزارم از شما آقای آسیابانی عزیز و ارجمندی. ما خیلی وقت ما کوتاه است. بله عذر میخوام از شما. ضمن اینکه خیلی دوست داریم مثلا فردا اگر قرار شما رو بشنویم خیلی صدای شفافتری هم داشته باشید، اگه بتونیم یه برنامه‌ریزی بکنیم که صدای خوبی بگیریم از شما، این عالی خواهد بود. خیلی متشکرم که در این بخش با ما همراه بودید، چون که گفتم صرف ذکر رویدادها نیست و چیزی فراتر از اون هست بخشی که شما ارائه می‌کنید. خیلی ازت سپاسگزارم، لذت بردم از گفتگو با تو. شاد و پیروز باشی، خدا نگهدارت. خب صحبت‌های محمد آسیابانی خبرنگار حوزه کتاب رو پیرامون تألیف کتاب‌های فلسفی شنیدید که بیشتر در حوزه ترجمه این کتاب‌ها رویدادهایی رو برای شما گفتند.
شیرازه، دفتری از باغ کاغذی کتاب.
کنجد دونه دونه، خمیر چونه چونه، تنور حسابی داغه، موقع پخت نونه، نونوا چه تند و تیزه، یه چونه بر میداره، با گل خنده بر لب، رو پارویش میذاره. اول کار همیشه نونوا میگه بسم الله. چه مرد با خدایی، پیروز باشه انشالله.
شیرازه،
تو سنین پایین شاید هیچی به اندازه شعر و ترانه مورد علاقه بچه ها نباشه. به همین خاطره که خیلی از مفاهیم رو میشه تو این سنین و در این قالب به بچه ها منتقل کرد. این کار مثل حکاکی روی سنگ میمونه و میتونه تا آخر عمر تو ذهن و شخصیت بچه ها به یادگار بمونه و از یادشون نره. کاری که سید محمد مهاجرانی تو کتاب همه میگن بسم الله انجام داده و سعی کرده به زبون شعر اهمیت شروع کارها با نام خدا رو برای بچه ها یادآوری کنه. بابای مهربونم میخواد بره اداره، منظم است و پرکار، کیفشو بر میداره، کنار در میسته، وا میکنه لبارو، خیلی قشنگ و آروم یاد میکنه خدا رو، توی ادارهشون هم اول میگه بسم الله. عجب بابای خوبی، چش نخوره ایشالله. مهاجرانی تو این کتاب مشاغل مختلف رو به زبون شعر به تصویر کشیده. تو روایت شاعر همه آدما کارشون رو اول روز با یاد خدا شروع می‌کنن. بیت‌های روان که همراهی شدن با نقاشی‌ها و تصاویر زیبا جذابیت‌های زیادی برای بچه‌ها ایجاد می‌کنه و می‌تونه برای یاد دادن شروع کارها با بسم الله الرحمن الرحیم مفید باشه. تو روایت شاعر همه آدم ها کارشون رو اول روز با یاد خدا شروع می کنند. بیت‌های روون که همراهی شدن با نقاشی‌ها و تصاویر زیبا جذابیت‌های زیادی برای بچه‌ها ایجاد می‌کنه و می‌تونه برای یاد دادن شروع کارها با بسم الله الرحمن الرحیم مفید باشه. همه میگن بسم الله رو انتشارات جمال با تصویرگری الهه